الحاصل حالا کار نداریم به این جهتش.
این صفت تواضع از اوصاف انبیا و اولیا همه شو همینطور بودن. شما اهل بیت رو ببین، امیرالمومنین رو ببین،
امام حسن رو ببین، امام حسین، اهل بیت حالا اونا رو ببین، روایاتشون رو در حالاتشون رو نگاه کن ببین چه میکردن با دشمناشون با مخالفینشون.
ابدا مبارزه نمی. اولیاء الهی هم همینطور بودن، اولیاء الهی بنده های خوب خدا هم همینطور بودن. اگر توهینی بهشون میشد ابدا مبارزه نمی کردن، سرش رو تعمید خان استغفار میکردن و میرفتن. هر می شود که اینه مؤمن باید این رقم باشه. الحاصل آقا منظور این آیه بود. آیه دیگری هم که هست که در سوره بفرمایید که شعراست، وقف جناحت لمن اتبعك من المؤمنین، خطاب به نبی اکرم که اشرف موجودات عالم وجوده، اول ما خلق الله، رو هر چی میخواید بگید درباره چهارده نور مقدس نا. در قرآن خطاب میشد که نسبت به مؤمنین متواضع باشید ها، نسبت به کفار و مخالفین و معاندین نه، شما آقا باش، آقا هستی، آقا گیده اظهار کن برای اونا، اما نسبت به مؤمنین نه، وقف زناحه کرد. این کبوتر را دیدید مثلا که وقتی مثلا بر بالاش پهم کن رو زمین، نه نسبت به مؤمنین اینطور متواضع باش. پیغمبر همینطور بود، دستورشون هم همینطور بود، دستورشون به اصحابشون هم همینطور بوده. نرد شود که این اصحاب نشسته به مکرر شد از کردن من نشسته بودن اصحاب اونها و هر کسی افتخار میکرد به پدران و اجدادش اینا. حالش هم همینطوره، پدر من کی بوده، پدر بزرگم چی بوده، به تو چه، تو چی کار کردی، پدر بزرگت فلان بوده، زو باشد خوشا به حالش، تو بهش الان با پیغمبر اینا سایل خود، تو چی کردی، چه مربوط به توه، بابا جون بزرگم این کاره بود، اینها به تو چه مربوطه، تو چی کردی. سابقا میشستن دور هم از فامیلشون و از شخصیتیشون و شخصیت خودشون هر میشود که تعریف میکردن، همون بفرمایید که بزرگان مکه و مدینه و اینها جلسه بود، سلمان هم نشسته و ظاهرا در مکه بود، شروع کردن از بزرگان هر میشود طوائف بالیدن به خودشون که پدران ما فلان، سلمان رو خواستن کوچیکش کنن چون میدونستن از فارس آمده است، از اصفهان آمده است، حالا اصفهان رو نمیدونه، اما گفتن سلمان تو هم نسب خودت بگو آخه، چرا ساکت موندی؟ گفت که بله من هم اولم نطفه گندیده بودم و نجس، بعدم که میمیرم جیفه گندیده، بینشم حمال نجاست، اینم طول حیاتمه، اولم اون بود آخرم هم اون بود، این وسط هم که حیات داشتم حمال نجاست می شود که اگر از پل صراط بگذرم کریمم، بسیار با شخصیتم و کریم، اگر نگذرم لعیمم، پستو بیچاره، این نسب منه. سلمان فارسی که پیغمبر من نه اهل بیت، این در جوابش اینو میگه، اینطور جواب میده. با حال اینکه علم منایا و بلایا داشت حضرت سلمان ها، اشاره میکرد زمین رو فرو میبرد، اما ابدا. الحاصل روایت از امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سناس می فرماید که پیغمبر به من فرمود که ما تواضع احد الا رفعه الله، هر کسی که تواضع کرد خدا اینو بلندش میکنه. این قاعده کلیشه. شما تواضع کردی، کوچیکی کردی نسبت به بنده های خدا، خدا عزیزت میکنه. تجربه کن. این حضرت امیر میفرماد. پیغمبر روایت دیگری است، فرمود که به اصحاب مالی لا ارا علیکم حلاوت العباده، من نگاه میکنم به شما شیرینی عبادت را در شما حس نمیکنم، در شما حس نمیکنم. حضرت میفرماید، پیغمبر به اصحابشون فرمودند حلاوت و شیرینی عبادت را در شما حس نمیکنم. چرا؟ عرض کردن یا رسول الله حلاوت و عبادت چی هست؟ فرمودم که تواضع. اگر تواضع کردی خدا در مقابل این صفت حمیدی را که تحصیل کردی، خدا به شما حلاوت و عبادت میدهد، یعنی در عبادت لذت میبری، میل و رغبت شدید پیدا میکنی به عبادت و اطاعت حضرت حق. این تواضع علامتشه. این روایت امیرالمومنین از حضرت نبی اکرم نقل میکنه. حضرت عیسی ابن مریم، شاید نرز کردم نمیدونم یادم نی، حضرت عیسی ابن مریم بگی روز حواریگین رو بعدی گرد آمدن گفتن بیا جمع شدن، گفت بنشینید، نشستندش. یکی از حواریین رو گفت بیا آمدش، گفت بیشون صندلی آوردن نشست، گفت آب بیرید، آب آوردن شروع که پای اینه بشوره. پیغمبر روح الله، پیغمبر اولوالعزم، صاحب کتابه، من پامنه بشوره؟ اخه مگه میشه؟ امتناع کرد. حضرت فرمودن به حق من بر تو بزباده بشوره، شست تمام حوارین پاشون شست. فرمود همینطوری که من برای شما تواضع کردم، شما وظیفه دونست برای امت تواضع بکنید، نسبت بنده های خدا متواضع باشید، نه اینکه بخوای که خود فروشی بکنی، این نیت بکنی، یه شخصیت بکنی، یه کبر و این نیت داشته باشی. نباید اینطور باشه. مؤمنین نسبت به یک دیگر، اینها یه پدر و یه مادر، آقا انما المؤمنون اخوه، برادر بر برادر تکبر نمیکنه، خود فروشی نمیکنه، این نیت نداره، ما همه برادر یک دیگر هستیم.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حضرت آیت الله ناصری در خصوص موضوع تواضع بهره‌مند شدید. تا فردا، خداحافظ.
ایران را بشنویم. Thank you.
زینگونه ام زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
ایران را بشنویم. بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان خوب و مهربان رادیو ایران، برنامه بشارت باران رو میشنوید در اسفند 1397. آرزوی دلگرمی داریم و شادکامی برای تک تکتون و دعوت میکنیم که ما رو همراهی بفرمایید.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست الهی.
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
اللهم لبيك لك لبيك، اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیح‌پور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. اول دفتر چهارم هستیم. حکایت ناتمامی که از دفتر سوم ادامه‌اش رو مولانا در دفتر چهارم شروع می‌کنه. حکایت اون جوانی که در یک موقعیتی شخصی رو می‌بینه و یک دل نه صد دل عاشقش میشه، اما دیگه امکان وصال برای او میسر نمیشه و حتی ملاقات هم نمیتونه بکنه اون معشوقش رو. هدیه میفرسته، توجه نمیکنه اون معشوق. خود اون معشوق هم خیلی سختگیری میکرد نسبت به این شخص، چون اصلا نیازی نداشت نه به هدیه نه به توجه. منتها این در عشق او رنجور شده بود، 7-8 سال گرفتارش. یک شبی این جوان از دست شرطه و عسس فرار میکنه. حالا توی موقعیتی داشته فرار میکرده، از دیوار یه باغ میکشه بالا، میفته توی باغ. همین که میفته تو باغ میبینه معشوقش اونجاست، اومده توی جوب، داره دنبال انگشترش میگرده. این موضوع مولانا رو هدایت میکنه به این سمت و این توضیح رو میده که ای بسا اتفاقات سختی برای ما هست که واقعا ناخوشاینده، اما نتیجهش خوبه. کما این که مثلا این شخص به هر حال از دست عسس داشت فرار میکرد دیگه، وجود عسس برای او مایه دردسر و مزاحمت بود، اما همین سختی و فرار کردن و دلهره ها باعث شد که این از دیوار بکشه بالا، بیفته اونجا و اتفاقا به معشوقش برسه، که شروع میکنه به دعا کردن که خدای این عسس رو چنین و چنان بهش بده. این اصلا باعث خیر این شد. حالا تو ضرب المثل یه فارسی هم داریم، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این دشمن من بود اما باعث شد که من به معشوق برسم. مولانا اینجا یک بحثی رو مطرح میکنه مبنی بر این که شر مطلق نیست، شر نسبیه. یه داستانی رو در لابلای این داستان میگه که عرض کردم اصلا ساختار داستانگویی مولانا اینطوریه، هر جا نکته به ذهنش میرسه سریع یه داستان کوچیکی میگه. این حکایت حکایتی یک واعظه که بذارید خود ابیاتش رو براتون بخونم از بیت 81 از دفتر چهارم. حکایت آن واعظ که هر آغاز تذکیر دعای ظالمان و سختلان و بی‌اعتقادان کردیم. واعظی که وقتی که میخواد شروع کنه به خطاب کردن و صحبت کردن، شروع میکرد برای آدمای ظالم و بی‌اعتقاد دعا کردن. حالا چرا؟ گوش کنید. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را داعی شدی. یه واعظی بود که هر وقت منبر میرفت شروع میکرد دعا کردن در حق دزدا و راه زنا. دست بر میداشت: یا رب رحم دان بر بدان و مفسدان و طاغیان، بر همه تسخر کنان اهل خیر، بر همه کافر دلان و اهل دیر. شروع میکرد به دعا کردن که خدایا به آدمای بدکار، تبهکار، رسیانگر رحم بیار. خدای اون آدمایی که آدمای خوب رو مسخره میکنه، آدمایی که به تعبیری کافرن، خدا به اینا رحم می نکردی او دعا بر اسفیا، می نکردی جز خبیثان رو دعا. این واعظ دعا برای پاکان و برگزیدگان الهی نمیکرد، فقط افراد پلید و خبیث رو دعا میکرد. مروه را گفتن که این معهود نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست. عده بهش میگفتن که این دعا کردن رسم نیستش، که به خاطر اینکه دعا در حق گمراهان و آدم منحرف که جوانمردی محسوب نمیشه. پاسخ واعظ شنیدنیه. گفت: نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. اون واعظ جواب داد که من از این آدمای منحرفی که شما میگید اتفاقا خوبیا دیدم، به همین دلیل دارم در حقشون دعا میکنم. بعد خب سوال پیش میاد، یعنی چی؟ چه خوبیایی اینا میتونن کرده باشن؟ اینا که ذاتشون بدیه، ذاتشون ظلمه، ذاتشون تبهکاریه. پاسخ مولانا از زبان اون واعظ اینه: خبس و ظلم و جور چندان ساختن که مرا از شر به خیر انداختن. این آدم های تبهکار انقدر از خودشون خباثت و ستمکاری نشون دادن که همین رفتار اینا باعث شده که من سمت بدی نرم، به سمت کارهای خیر برم، یعنی مثل اونا نباشم. همین تعبیری که ادب از که آموختی از بی ادبا. هر گهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردم. میگه هر وقت من به امور دنیاوی روی کردم، توسط اینا ضربه و سیلی میخورم. کردمی از زخم آن جانب پناه، باز آوردندمی گرگان برا. میگه به سبب ضربه خوردن از اونا من به سوی حق پناه می آوردم. به تعبیری این آدم های گرگ صفت بودن که من رو به راه راست و به راه هدایت می آوردن. میگه چون سبب ساز صلاح من شدند، پس دعاشان بر من است ای هوشمند، ای آدم هوشیار. چون اینا باعث شدن که من به راه هدایت در بیام، به همین خاطر بر من واجبه که در حق اینها دعا کنم. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. بنده یعنی انسان از درد و مهنت خودش به درگاه خدا ناله می کنه، از رنج شکایت ها می کنه. حق همین گوید که آخر رنج و درد مر تو را لابه کنان و راست کرد. خدا به این بنده نالان میگه که بین بالاخره این درد و رنج تو رو به تضرع و عنابه واداش که به درگاه من بیای. این گله زان نعمتی کن کت زند، از در ما دور و مطرودت کنند. میگه برو این شکایت ها رو، یعنی خدا به اون بنده میگه، میگه برو این شکایت ها رو از اون نعمت هایی بکن که تو رو به خودش مشغول میکنه و باعث میشه که به درگاه ما نیای و مطرود باشی. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. در واقع هر دشمن دوای درد توست، به خاطر که از شر رو داری به خدا پناه میبری. اصلا وجود این دشمن برای تو حکم کیمیا رو داره. چرا؟ چون با پناه جستن به سوی خداوند، این مثل وجودت به طلای کمالات الهی به نوعی مبدل میشه. یعنی یه جورایی دشمن داره به تو سود میرسونه که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. میگه بخاطر اینکه از شر این دشمنا به خلوتگاه فرار میکنی. خلا به معنای خلوتگاهه و اون وقت از خدا یاری میخوای. در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند. یه در واقع اون دوستای تو دشمن تو هستن. چرا؟ چون تو رو از درگاه الهی دور میکنن. این اشاره ایست به دوستی ها که در بعضی از آیات قرآن از سوره فرقان داریم که میگه ای کاش لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی دوست نمیشدم. یا یه تعبیری تو سوره مبارکه زخرف هست آیه 67 که الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو، بعضی از دوستان در روز قیامت دشمن هم دیگه میشن، یعنی میفهمن که اینا باعث گمراهی هم دیگه شدن، مگر پرهیزگاران که اونا دوستیاشون ارزشمنده. چرا؟ چون باعث شده که اینها به سمت هدایت الهی بیان. اینجا مولانا یه مثالی میزنه، هست حیوانی که نامش اشخور است. یه جانوری وجود داره که اسمش اشخوره، نوعی خارپشت. او به زخم چوب زفت و لمتر است. هرچی با چوب بهش بکوبن این درشتر میشه، چاقتر میشه. لمتر یعنی چاق، زفت هم به همون معناست. تا که چوبش میزنی به میشود، او ز زخم چوب فر به میشود. وقتی که با این ضربات چوب بهش بکوبی حالش اتفاقا بهتر میشه، چاق میشه. بعد مولانا میگه نفس مؤمن اشخوری آمد یقین، کوب زخم رنج زفت است و سمین. نفس مؤمن مثل این خارپشت است، یعنی هرچی سختی بیشتر بکشه، یعنی ریاضت بیشتر بکشه، درشتر میشه، فربهتر میشه. اینجا البته حواسمون باشه که نفس به معنای نفس اماره نیست، منظور روحه، یعنی روح انسان هرچی بیشتر ریاضت بکشه روحش بالاتره. ما اینو در زندگیمون تجربه میکنیم، اگر میخوایم به مدارج بالاتر برسیم سختی بیشتری باید تحمل بکنیم، حالا چه در کار، چه در تحصیل، در هر چیزی که هست. اون ورزشکاری میتونه مدال طلای المپیک رو به گردنش میاندازه که تمرینات سختری داشته باشه. اون سختی ها برای اینه که او بتونه اون جایگاه رو به دست بیاره. حالا ان شاء الله ادامه ابیات رو براتون در برنامه بعدی خواهم خوند و این حکایت هایی که حالا مولانا بخشیشو برامون گفته. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه بشارت بارانی از رادیو ایران. امروز چهارشنبه 8 اسفند 1300